سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. ابراز نگرانی ها از کاهش جلسات شورای امنیت ملی. رئیس جمهور غنی در پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعت گفت که افغانستان از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی مبدل می شود. مقامات محلی بادغیز گفتند که در حمله طالبان مسلح بالای پوسته های نیروهای امنیتی افغان حدود 30 سرباز افغان کشته شدند و رقابت میان قدرت های بزرگ روی ایجاد تکنولوژی نسل پنجم یا 5G. با تفصیل موضوعات خبری که روز برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد امروز سفر خود به پاکستان را به تعویق انداخت. دو انفجار امروز در پلخمری و جلال آباد یک کشته و چندین زخمی به جا گذاشت. آسیب دیدگان سیلاب‌ها در ایران دست به تظاهرات زدند و پارلمان برتانیه از صدر اعظم تریزا می خواست که از اتحادیه اروپا تمدید بریگزیت را تقاضا کند. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز بازدید خود از پاکستان را به تعویق انداخت. مقامات وزارت خارجه پاکستان به بخش مخشال رادیو آزادی گفتند آقای خلیلزاد سفر خود به پاکستان را به خاطر مصروفیت‌هایی که در افغانستان دارد به تعویق انداخت. آنها گفتند که امکان دارد آقای خلیلزاد فردا جمعه به پاکستان برود. مقامات پاکستانی قبلاً به رادیو مشال گفته بودند که آقای خلیلزاد طی بازدید دو روزه از اسلام آباد ملاقات در مقر وزارت خارجه خواهد داشت و قرار است ملاقات‌های با مقامات عالی رتبه امنیتی نیز داشته باشد. ساعت 2:20 بعد از ظهر امروز انفجار در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان رخ داد و یک کشته و 16 زخمی به جا گذاشت. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت که این انفجار که ناشی از ماین از قبل تعبیه شده بود در یک دهلیز ماینخانه دکتران رخ داده و همه قربانیان مردمان ملکی، مریضان یا مریضداران هستند. از سوی دیگر انفجار امروز در شهر جلال آباد حداقل 3 تن را زخمی ساخت. عطاءالله خویانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که انفجار در داخل یک میلی بس در چوک ملنگجان رخ داده است. او می افزاید که 3 زخمی از محل حادثه به شفاخانه انتقال داده شده اند. هنوز درباره وضعیت زخمیان چیزی گفته نشده است. نوعیت انفجار هم معلوم نیست. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 16 نفر را که در رسانه‌های اجتماعی برای گروه داعش تبلیغات می‌کردند و در فعالیت‌های تروریستی دست داشتند بازداشت کرده است. اعلامیه ریاست امنیت ملی می‌افزاید که 6 نفر در کابل و 10 نفر دیگر در ننگرهار بازداشت شدند. گفته نشده که این افراد چه زمانه بازداشت شدند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که این افراد با ساختن صدها حساب تقلبی در رسانه‌های اجتماعی چون فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام برای گروه داعش سربازگیری می کردند. داعش مسئولیت یک سلسله حملات مرگبار خصوصا بر اقلیت‌های مذهبی در پایتخت را در این اواخر به دوش گرفته است. آسیب دیدگان سیلاب‌ها در ایران در برابر چیزی که آن را کمک‌های ناچیز دولت می‌خوانند دست به اعتراض زدند. باران‌های شدیدی که 3 هفته قبل در اکثریت مناطق ایران بارید باعث سیلاب‌های بی‌سابقه‌ای شد که صدها شهرک و قریه این کشور را فرا گرفت و حداقل 62 کشته به جا گذاشت. با ادامه بارش هزاران تن با غذای کم و بدون لباس گرم روزها بی‌سرپناه ماندند. تظاهرکنندگان از تصمیم حکومت که آب بندهای عمده این کشور را رها ساخته خشمگینند. تظاهر کنندگان میگویند که این آبها منازل، باغها و مواشی آنها را از بین میبرد. ویدیوهای از تظاهرات در لرستان و خوزستان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، ولی این ویدیوها هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. مجلس عوام پارلمان برتانیا برای جلوگیری از خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا دیروز از صدر اعظم ترزا می خواست که از اتحادیه اروپا تقاضا کند تا بریگزیت یا روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تمدید کند، ولی این فیصله باید از سوی مجلس اعیان تایید شود. صلاحیت نهایی تمدید بریگزیت به دست اتحادیه اروپا است. مجلس اعیان پارلمان برتانیا قرار است امروز درباره این فیصله بحث و گفتگو کرده در ظرف یک روز درباره رای گیری کند. فیصله دیروز مجلس عوام با 313 رای موافق و 312 رای مخالف، یعنی با تفاوت یک رای، تصویب شد. و پارلمان استرالیا یک قانون را تصویب کرد که مسئولان دامن زدن به اعمال خشونت در رسانه‌های اجتماعی را مجازات می‌کند. در این حال قضیه حمله اخیر بر دو مسجد در نیوزیلند از سوی ستر محکمه این کشور پیگیری می شود. برنتن تارانت، مهاجم مزنون حمله تروریستی بر این مساجد، به 50 مورد قتل و 39 مورد تلاش قتل متهم شده است. در حمله دو هفته قبل بر نمازگزاران در این مساجد 50 نفر کشته و 48 تن دیگر زخمی شد. برنتن تارانت استرالیایی قرار است فردا از طریق ویدیو در ستر محکمه شهر کریستچرچ حضور یابد. یما نبی، پسر یک افغان کشته شده در این حمله، چنین میگوید: من میخواهم جانی را رو در رو ببینم که چی میگوید. من خاموش خواهم ماند و به وای گوش فرا خواهم داد، ولی این یک کار آسان نخواهد بود. قاضیان بعد از آن که متهم داشتن وکیل مدافع را رد کرد، حضور مطبوعات و فیلمگیری از جریان محاکمه را ممنوع ساخت تا از رسانه‌ها برای تبلیغات استفاده نشود. پایان اخبار.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می‌شنوید. ابراز نگرانی ها از کاهش جلسات شورای امنیت ملی. حکومت افغانستان چی میگوید؟
شورای امنیت و سرکماندانی اعلی جلساتش بنا بر ضرورت برگزار میشه، ولی جلسات امنیتی در هر هفته چندین جلسه امنیتی داریم.
رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی مبدل خواهد شد و از تحولات تازه هم خبر داد.
ام ان شاء الله تعالی چند ماه در چند هفته دیگه خواهد دیدین که رای زمینی مستقیم به سرحد ازبکستان خواهد رساندیتان.
مقامات محلی بادغیس می گویند که در حمله طالبان مسلح بالای بوسه های نیروهای امنیتی حدود 30 سرباز کشته شدند.
در متون بحث می شود، بلکه در موارد بسیار با حسرت و با پیشنهاد و اینا توصیه می شود. جنبی و مثل جنبی اکادمی خود عزیز داره.
این آنچه بود که در مورد نگرانی مسئولین در رابطه با تدریس مضامین ثقافت اسلامی در مراکز آموزشی افغانستان شنیدید. رقابت میان قدرت‌های بزرگ روی ایجاد تکنولوژی نسل پنجم یا 5G. برنامه آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
و از خاطر طفل ما اکثرا خودم هم جای نمیرم، چرا که میگم که آل مردم تا که به تکلیف شون و پشت سرم تبصره کنن.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغونه منگل استم. پرودوسیر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون امور دفاعی که ولسی چرگی افغانستان گفته که با توجه به وضعیت امنیتی در افغانستان، جلسات شورای امنیت ملی باید به گونه منظم برگزار شود. منابع معتبر بر رادیو آزادی گفتند که جلسات شورای امنیت ملی و سرقومندانی اعلی از چند ماه به طرف اصلا رو اندازی نشده. رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که برای مهار جنگ در افغانستان رو اندازی جلسات منظم شورای امنیت ملی یک امر حتمی است. در این حال ریاست جمهوری گفته که جلسات شورای امنیت ملی و سرقومندانی اعلی بر اساس نیاز برگزار میشه. نسیم شفق جزئیات داره.
در حالی که از چند ماه به این سو جلسات شورای امنیت ملی افغانستان برگزار نشده، کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که راه اندازی منظم این جلسات به خاطر کنترل وضعیت امنیتی بسیار مهم است. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت امنیتی در برخی مناطق افغانستان بسیار شکننده است و برگزاری جلسات شورای امنیتی ملی می تواند در بهبود آن مؤثر واقع شود.
فصل جنگ شروع شده و می بینیم شما به بعض ولایات جنگ بسیار شدت داره، باید جلسات شورای امنیت منظم تر شود، حتما ضرورت است باید زیادتر باشد که بتوانیم جنگ مهار شود.
یک منبع معتبر به رادیو آزادی گفت که از حدود 3 ماه به این سو جلسات سرقماندانی اعلی و شورای امنیت ملی افغانستان برگزار نشده است. این منبع که به علت حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود میگوید که بر اساس لایحه موجود جلسات شورای امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور باید هر هفته به روزهای 3 شنبه و در صورت نیاز جلسات فوق‌العاده آن نیز راه اندازی شود. در لایحه کاری شورای امنیت ملی آمده است که همه پالیسی ها، استراتژی ها و موضوعات داخلی و خارجی که تهدید برای امنیت ملی و منافع ملی کشور شمرده می شود تعریف و بررسی شده و در رابطه به آن اقدامات صورت می گیرد. سمت مشاوریت امنیت ملی افغانستان را حمدالله محب بر عهده دارد. روابط آقای محب با امریکا چند پیش به علت انتقادهای تندوی بر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان قطع گردید. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که جلسات شورای امنیت ملی و سرقماندانی اعلی بر اساس نیاز را اندازی می شود، نه به گفته وی به گونه هفته وار.
شورای امنیت و سرقماندانی اعلی جلساتش بنا بر ضرورت برگزار میشه، ولی جلسات امنیتی در هر هفته چندین جلسه امنیتی داریم، چون در شورای امنیت وزارت باجنده داره و در بعض حالات برگزار میشه.
در این حال شماری از کارشناسان امنیتی افغان میگویند که با گرم شدن هوا جنگ ها در افغانستان نیز شدت خواهد یافت و حکومت باید تدابیر جدی در این زمینه داشته باشد. باری آرز یکی از آنها به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از حملات مخالفان مسلح اتخاذ تصامیم درست و عملکرد خوب نیروهای امنیتی افغان لازم است تا جلسات شورای امنیتی ملی به گونه منظم برگزار شود.
در حالی که شماری از مسئولین از شدت فصل جنگی سخن گفت و از عدم راه اندازی جلسات شورای امنیت ملی و سرقماندانی اعلی خبر دادند و نگرانی خود از دختر شدن اوضاع امنیتی ابراز داشتند، با مسائل امنیتی میمانیم و در گزارش از بادغیس مشنوین که مقامات محلی بادغیس گفتند که در حمله طالبای مسلح بالای پوسته های نیروهای افغان حدود 30 سرباز افغان کشته شدند. این مقامات گفتند که جنگ شدید از شب گذشته به این طرف در نزدیکی مرکز ایبولسولی جریان داره. به گفته این مقامات تنها مرکز کندک اردوی ملی و ساختمان پلیس به دست نیروهای افغان در بالا مرغاب است. شابور صابر خبرنگار رادیو آزادی در محل جزئیات داره.
ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس زیر حملات سنگین طالبان مسلح از شب گذشته تا کنون قرار دارد. طالبان مسلح تا نزدیکی‌های مرکز این ولسوالی پیشروی داشتند و 2 پسته حفاظتی بالا مرغاب نیز به دست طالبان سقوط کرده است. سقوط این پسته‌ها آسیب پذیری مرکز بالا مرغاب را به میزان چشمگیری افزایش داده است. عبدالوارث شیرزاد ولسوال بالا مرغاب میگوید که در حمله شب گذشته طالبان به نیروهای دولتی مستقر در این ولسوالی تلفات سنگینی وارد شده است.
دیشب تا صبح جنگ بود، خوب کمک نامده داده و کمک وی نامده بود. 35 نفر شهید زخمی داریم. تا پسته خود یک وقتم سقوط کرده بود. نگه از یک 2 پسته بود از اردو. یک 2 سه پسته از پولیس بود. نام چی شدم خطم داپی انداخته و نام همون پشتی سرم بود. بچه همون خیلی اوگار شده نگاری. بابا کندک اردو جمع شده، پولیس و قماندانی جمع شده، این 2 جا بود. استولت اگه پسته های نام جمع شده. یاری حدودی 30 نفر شد باش.
شهید ها؟
نمیت بود بخی امروز برای کمک نه وضعیت خراب هم.
اعضای شورای ولایتی بادکیس میگن که در حمله شب گذشته بالای ولسوالی بالامرغا بیش از 100 سرباز کشته، زخمی و اسیر شدند. همچنین بیش از 5 سال میشود که راه‌های مواصلاتی بالامرغا به دست طالبان مسلح قرار دارد و تنها راه اکمال و تجهیز نیروهای افغان از طریق هوا صورت میگیرد. عبدالعزیز بگ رئیس شورای ولایتی بادکیس هشدار میدهد در صورتی که کمک هوایی به نیروهای دولتی مستقر در بالامرغا نرسد، این ولسوالی به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
اگر به ولسوالی کمک نرسد، نیروهای هوایی نرسد، احتمال سقوط ولسوالی میره. نگرانی دارن، هر تمام رهبری سر ما تماس دارن و نگرانی از اونام هست. ما هم نگران ازی هستیم که خدای نخواسته کدام واجه اینسان اینجور.
مقامات ملی بادکیس درگیری شدید در ولسوالی بالامرغاب را تایید می کنند. جمشید شعبی سخنگوی والی بادکیس می گوید که در این درگیری بعد طالبان و نیروهای امنیتی تلفات وارد شده، اما تاکید دارد که تاکنون آمار دقیقی از تلفات این رویداد به دستشان نرسیده است.
ما کاملا آمادگی داریم، جنگ است، در جنگ تلفات وارد می شود. به هر دو جانب ما را می پذیریم که تلفات نیروهای امنیتی هم دارن، ولی با مخالفین مسلح دولت هم تلفات سنگینی وارد شده.
در جریان یک ماه گذشته حملات طالبان بالای ولسوالی بالامرغاب افزایش یافته است. در این مدت چندین پسته نیروهای افغان به دست طالبان سقوط کرده و شماری از این نیروها کشته، زخمی و یا هم به دست طالبان اسیر شدند. پیشتر بیش از 50 نیروی سرحدی در منطقه موریچاق بالامرغاب پستهایشان را ترک کرده بودند و به خاک ترکمنستان پناه بردند و پس از مدتی دوباره از طریق مرز ترقندی ولایت هرات به افغانستان برگشتند. با این حال ضیاءالدین اکازی، یک از نمایندگان جدید مردم بادکیس در ولسوالی جرگه افغانستان که باشنده ولسوالی بالامرغاب است، به رادیو آزادی میگوید که طالبان وارد بازار ولسوالی شدند. او میگوید که در درگیری شب گذشته 21 تن از نیروهای امنیتی اسیر شده و شماری هم کشته و زخمی گردیدند.
وضعیت در ولسوالی بالامرغاب خیلی وخیم است. اگر امشب نیروهای هوایی و کمک هوایی و نرسه و یک کماندانی امنی مانده، یک کندک مانده، کندک و یونی شور هم سکوت می کنند. طالبان داخل بازار ولسوالی.
در امین حال قاری یوسف احمدی، یک از سخنگان طالبان، ادعا کرده است که طالبان مسلح از چندین استقامت بالای ولسوالی حمله کردند. او ادعا می کند که در این درگیری 12 تن از نیروهای امنیتی را به قتل رسانده، 16 سرباز اردوی ملی همراه با 5 تن از نیروهای کماندو را اسیر کردند. با این همه منابع محلی بادکیس از حکومت می خواهند که نیرو و امکانات پیشرفته نظامی با ولسوالی بالامرغاب اعزام کند تا جلو پیشروی طالبان در این ولسوالی گرفته شود. آنها هشدار می دهند اگر حکومت افغانستان به وضعیت امنیتی بالامرغاب توجه فوری نکند، فاجعه بزرگ انسانی در این ولسوالی به وجود خواهد آمد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان گفته مسئولیت هر دیپلمات و هر وزیر بازاریابی بر تولیدات داخلی افغانستان است. آقای غنی که امروز در پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعت سخن می گفت، تاکید کرد هر چیزی که در افغانستان تولید می شه باید در داخل و خارج از این کشور بازار داشته باشه. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
رئیس جمهور غنی آگهی در پیوند به منابع سرمایه گذاری و بازاریابی برای تولیدات افغانستان را بر رشد و پیشرفت اقتصادی این کشور مهم می‌خواند. غنی این سخنان را در پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعت مطرح کرد و از مقام‌ها و مسئولان دولتی خواست تا توجهشان را به بازاریابی برای تولیدات کشور بیشتر سازند.
کار هر سفارت افغانستان، کار هر دیپلمات افغانستان، کار هر وزیر افغانستان بازاریابی است. نن ټول لکه چې جلغوزی تلل نور ممالک ته همدغه رقم دوی نه وړي پاتې دي نه پوستکي پاتې دي. فلورانس هم اتاسي پوستکي ورسول انشاءالله تعالی پوستکي به پکو درېږي. خپل منابع وباندې، خپل پانګ وباندې باید پوسو او مأثر لارې جوړي.
رئیس جمهور غنی میگوید بهره‌وری از منابع داخلی یگانه راه جلوگیری و مهار فقر و گرسنگی در کشور است و همچنان مدیریت آبها را برای رشد زراعت و انکشاف در این کشور مهم می‌خواند و برای تنظیم آبها از ایجاد بندهای کوچک، متوسط و بزرگ سخن می‌زند. آقای غنی در این کنفرانس همچنان وعده کرد 5 میلیون جریب زمین در افغانستان آبیاری می‌شود که در آن به مالداری کوچی‌ها، اولویت داده خواهد شد. از سوی دیگر خانم روحانی که به نمایندگی از دهقانان زن در این کنفرانس سخن می‌زد از حکومت خواست تا در کنار بازاریابی برای تولیدات داخلی تخم‌های اصلاح شده نیز در اختیار آنان قرار دهد و همچنان خواستار ایجاد سردخانه‌ها و باغ‌ها در بخش‌های از کشور شد. پیش از این پیوسته از نبود بازار برای فرآورده‌های داخلی افغانستان شکایت‌هایی وجود داشته است. دهقانان و باغداران از حکومت خواستند تا آنان را در بازاریابی برای محصولات و تولیدات داخلی کمک کند. در این اواخر حکومت افغانستان از بهر بازاریابی بهتر برای تولیدات و فرآورده‌های داخلی این کشور دهلیزهای هوایی نیز ایجاد کرده است. از سوی دیگر وزارت تجارت و صنایع می‌گوید از رهگذر این دهلیزها تا کنون حدود 6200 تن میوه خشک و تازه، هنگ، قالین، زعفران و صنایع دستی این کشور به برون صادر شده است. به گفته این وزارت در سال 1397 خورشیدی حدود 1000 تن جلغوزه افغانستان از راه دهلیز هوایی به چین صادر شده است. در این میان نصیر احمد درانی وزیر زراعت و آبیاری در این کنفرانس گفت که برای رشد زراعت این کشور برنامه‌های سودمندی را روی دست گرفتند که با عملی شدن آن مشکلات دهقانان حل خواهد شد.
دادن قرضه با شرایط سهل برای دهقانان سرمایه گذاری که در بخش زراعت صورت میگیرد، دادن قرضه برای آنان. من در مهلت 10 روز از تمامی رئیسان و مسئولان میخواهم و در پیوند به پلانهای کاری با آنها مشوره میکنم.
به گفته یه وزیر زراعت و آبیاری، سطح صادرات افغانستان در سال گذشته خورشیدی به 1 میلیارد دلار می رسید، در حالی که در سالهای گذشته این رقم به 500 و 600 میلیون دلار می رسیده است.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید. یک تحقیق تازه نشان داده که تدریس مضامین ثقافت اسلامی در مراکز آموزشی افغانستان باعث ترویج و تقویت افراطیت شده. در این تحقیق که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده، از شماری از محصلین پوهنتون‌های هرات، کابل و ننگرهار سوال‌های مطرح شده و هم با شماری از استادای پوهنتون مصاحبه‌های صورت گرفته. رامین کمانگر نویسنده ای تحقیق گفته که در پوهنتون‌های افغانستان مضامین ثقافت اسلامی جایگاه اکادمیک خود از دست داده و بیشتر به حیث یک ایدئولوژی تدریس میشن. نصرت پارسا جزئیات دارد.
نویسنده رساله تحقیقی ریشه‌یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزشی افغانستان میگوید این تحقیق نشان می‌دهد که شمار از استادان ثقافت اسلامی هنگام تدریس متون این مضمون به جای اکادمیک بودن موضوعات بیشتر آن را به عنوان یک ایدئولوژی مطرح می‌کنند. رامین کمانگر روز پنجشنبه در مراسم رونمایی این رساله در کابل گفت یکی از موضوعاتی که استادان ثقافت اسلامی بیشتر به آن می‌پردازند خلافت و امارت اسلامی است.
در متون سراسر ساختاری که ازش به صورت می‌گیره ساختاری است که ما برش خلافت و امارت می‌خوایم. این ساختار با چیزی که ما امروز داریم تفاوت بنیادی داره و این ساختار نه تنها که در متون بحث میشه، بلکه در موارد بسیار با حسرت و با پیشنهاد و اینا توسعه میشه. جنبه و متن جنبه اکادمیک خود عزیز داده بسیار جاها بایی که با امید روزی که دوباره چونی شوه این متون پیشنهاد میشه.
در شرایط امروزی طالبان افغان به نظام امارت اسلامی تاکید می کنند و برای دست یافتن به آن سالهاست که در برابر حکومت و نیروهای مستقر در افغانستان می جنگند. از سوی هم خلافت اسلامی در شرایط فعلی بیشتر از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش مطرح می شود. اما در تحقیق تازه‌ای که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده آمده است که آنچه به عنوان خلافت اسلامی و امارت اسلامی در مضامین ثقافت اسلامی در پوهنتون‌های افغانستان تدریس می شود شبیه نظام‌های اسلامی هستند که داعش و طالبان آن را می خواهند. نویسنده این تحقیق میگوید خلافت و امارت اسلامی در تقابل با نظام‌های دموکراتیک و سکولار قرار دارد و در برخی موارد استادان ثقافت اسلامی نظام‌های دیگر را کفری و فاسد عنوان می‌کنند. مضامین ثقافت اسلامی از زمانی که شامل نظام آموزشی افغانستان شده جنجال برانگیز بوده است. عبدالمتین شهیدی استاد پوهنتون کابل میگوید تدریس ثقافت اسلامی برای اولین بار در زمان حکومت برهان الدین ربانی در 4 مضمون و در 4 سمستر آغاز شد. در زمان حامد کرزی پس از بحث‌های زیاد در یک کمیسیون 21 نفره مضامین این بخش از 4 به 8 مضمون افزایش یافت. تفاوت دیدگاه‌ها درباره این مضامین در اینجا ختم نشد و در سال‌های 1389 و 1395 نیز شمار از روحانیون و استادان پوهنتون در همکاری با وزارت تحصیلات عالی گرد آمده و تغییرات را در متون ثقافت اسلامی وارد کردند. آقای شهیدی که در مراسم رونمایی رساله ریشه‌یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزشی افغانستان اشتراک کرده بود میگوید این تحقیق هم شامل نه بلکه دیدگاه شخصی چند نفر است.
وقتی که از خلافت اسلامی مطرح میکنیم و خلافت اسلامی صحبت میکنیم، این دیدگاه شخصی یک فرد مسلمان نیست که رو متهم بکنیم که والا این افراطی است و دیدگاه افراطی است. ای امنیه و آرزوی تک فرد مسلمان است که مسلمان ها باید خلافت اسلامی داشته باشند. ولیکن بعد بین این دو نقطه فرق بکنیم جدا، چیزی را که اسلام مطرح میکنه من حیث خلافت اسلامی و چیزی را که ما از گروه های افراطی میگیریم، بین این دو نقطه باید تفاوت باشد.
این استاد پوانتون میگوید تدریس مضامین ثقافت اسلامی سبب ترویج افراطیت در افغانستان نشده است، بلکه به گفته وی فساد اداری، فساد اخلاقی، ظلم، عدم تطبیق شریعت اسلامی، دین ستیزی و برنامه‌های رسانه‌ها که وی آن را مبتذل می‌خواند، جنگ‌های فکری و برخی موارد دیگر از عوامل اصلی افراطیت می‌باشند. عبدالحفیظ منصور عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان که سال گذشته برای اولین بار در نشست عمومی این جرگه مضامین ثقافت اسلامی را عامل ترویج افراطیت خوان، می‌گوید این مضامین در پوهنتون‌ها جوانان را تندرو تربیت می‌کند.
یک گام بیشتر می‌گذارم، این یک واقعیت است امروز. ما روزانه اگر چند تا تروریست می‌کشیم، چندین تا دیگه‌ش چه تربیه میکنیم؟ خود ما تربیه میکنیم در کنار خودمون، با بودجه خودمون، در فضای خودمون.
منصور میگوید تندروی در متون دینی را با افکار افراطی نه بلکه با ایدئولوژی میانه‌رو اسلامی باید جواب داد. تحقیق تازه‌ای که در آن مضامین ثقافت اسلامی از عوامل ترویج افراطیت یاد شده، در آن با شمار از محصلین پوهنتون‌های هرات، ننگرهار و کابل سوال مطرح شده و نیز با شمار از استادان این پوهنتون‌ها مصاحبه صورت گرفته است. رامین کمانگر نویسنده این تحقیق میگوید از میان محصلینی که به آنان سوالنامه داده شده، 35% گفتند که خواهان احیای دوباره خلافت و امارت اسلامی اند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینکه بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی افغانستان گفته که ماهانه 120 تن در اثر انفجار ماین و مواد منفجر ناشده جانهای خود در افغانستان از دست میتن. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی این مسئله را در مراسم تجلیل از روز بین المللی آگاهی دهی در کابل این رقم بی حد تکان دهنده خواند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل جاوید حسن‌زاده در گزارش که با صدای پدر آغاز میشه که اعضای خانوادهش قربانی مواد منفجر ناشده شده، جزئیات بیشتر داره.
مرمه غلاب باد شوی و بیا از ما در بچی مختب لروان و رخستی دا
همیشه گل پدر خانواده 11 نفری که میگوید 4 روز خانواده شد در مایسور سال گذشته در رولسول سرخراد ولد ننگرهار به اثر انفجار سرگلوهای منفجر ناشده از دست داده است.
مرمه انفجار شد نو چلور نپر که شهیدان شد اووچ دیدی دو الکان و دو بخی کرد دو بخی کرد زنو ریوای بخی کرد.
با وجود 30 سال مبارزه و تلاش برای پاکسازی کامل ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی این کشور میگوید که هنوز هم بیشتر از 1700 کیلومتر مربع آلوده با ماین است. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین در افغانستان در مورد قربانیان ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور گفت:
بر اساس آمار و گزارش هایی که سال 2018 به نشر رسیده، هنوز هم ماهانه در حدود 120 نفر از هموطنان عزیز ما در اثر انفجار ماین ها و مواد منفلق ناشده ناشیرین خود از دست میتن و یا هم گرفتار معلولیت و نقص عضو میشن.
افغانستان که در 4 دهه اخیر جنگ و خشونت را تجربه کرده است، در این جریان حکومت ها و گروه های مخالف حکومت به صورت وسیع از ماین های ضد انسان و ضد وسایط استفاده کردند. اما وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که با تلاش ماین پاک ها و کمک های جامعه جهانی حدود 3100 کیلومتر مربع ساحات از وجود 19 میلیون حلقه ماین پاک سازی شده است. عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت وحدت ملی در مراسم تجلیل از روز جهانی آگاهی دهی از ماین در کابل رقم تلفات ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده را یک رقم تکان دهنده خواند.
این نشان میده وحشت جنگ و ادامه جنگ، تاثیرات جنگ بالای میلیون ها نفر در این سرزمین، و وقتی که از 120 نفر در ماه صحبت میکنیم رقم بسیار تکان دهنده است. 1700 کیلومتر مربع باقی مانده، یک چالش بسیار بزرگ پیش رو داریم.
آقای عبدالله از تلاش همه کشورها به خصوص امریکا در راستای کمک به پاکسازی ماین قدردانی کرده و گفت که در بودجه وسط سال تلاش میکنند تا یک مقدار پول را برای پاکسازی ماین در افغانستان مد نظر گیرند. توبی لایزر، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، از طرف های درگیر جنگ در این کشور این خواست را مطرح کرد. خواست من در حقیقت از همه طرف های درگیر این است که وظایف خود را بشناسید. اگر شما طالب هستید و یا کدام گروهی دیگر و یا طرف دیگر جنگ، این مسئولیت شماست تا مواد انفجاری در میدان های جنگ را جمع‌آوری کنید. این در حالی است که مقامات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگویند که بر اساس تعهدات بین المللی تصمیم دارند تا افغانستان را الی سال 2023 کشور عاری از مواد منفجر ناشده و ماین اعلان کنند.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
دو انفجار امروز در پلخمری و جلال آباد یک کشته و چندین زخمی به جا گذاشت. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، امروز بازدید خود از پاکستان را به تعویق انداخت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 16 نفر را که در رسانه های اجتماعی برای گروه داعش تبلیغات میکردند و در فعالیت های تروریستی دست داشتند بازداشت کرده است. آسیب دیدگان سیلاب ها در ایران در برابر چیزی که آن را کمک های ناکافی دولت می خوانند دست به تظاهرات زدند. پارلمان برتانیا از صدر اعظم ترزا می خواست که از اتحادیه اروپا تمدید بریگزیت را تقاضا کند، و پارلمان استرالیا یک قانون را تصویب کرد که مسئولان دامن زدن به اعمال خشونت در رسانه های اجتماعی را مجازات می کند.
شنونده عزیز، 5G یا نسل پنجم تکنولوژی که ارتباطی را میشناسین؟ اگر در موردش کم میفهمید، دل از آت بعد به شما میگیم. ولی حاله همکارم نصرت پارسا با چند خبر ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
در بازی های فوتبال تیم های 23 سال جام آسیا افغانستان فردا با نیپال رویاروی خواهد کرد. بازی های گزینشی جام فوتبال 2020 آسیا در مالیزی آغاز شده است. تیم افغانستان تا حال با عمان و قطر مسابقه کرده که هر دوی آن را باخته است. تیم افغانستان در برابر عمان تنها یک گل به ثمر رساند و عمان توانست دو گل بزند. پیش از این افغانستان همچنان در این مسابقات 2-0 در برابر قطر مغلوب شده است. دو بازیکن فدراسیون جودو افغانستان به ترکیه رسیدند تا برای مسابقات آینده آمادگی بگیرند. زکریا یاسری، رئیس این فدراسیون، به رادیو آزادی میگوید این بازی از 5 تا 7 اپریل در شهر انتالیا ترکیه ادامه خواهد داشت. در این مسابقه بازیکنان 160 کشور حضور خواهند داشت. و بازیکنان فدراسیون بازیکلرانی افغانستان برای اشتراک در برخی بازی‌ها به خیبر پشتونخوا رفتند. مسئولان در ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان میگویند این مسابقات در شهر پشاور راه‌اندازی خواهد شد. به گفته مسئولان در ترکیب تیم افغانستان با شمول مربی و ترینران 14 تن شاملند.
شنونده عزیز، فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه‌های هفتهواره حقوق اطفال و آشیانه را آماده نشر داریم. با ما باشین. ولی حالا یک گزارش بین‌المللی در مورد نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی 5G چیز است که حال امریکا، چین و کوریای جنوبی روی انحصار خدماتش با هم رقابت دارن. آرش همایون جزئیات داره.
ایالات متحده امریکا، چین و کوریای جنوبی در ارائه و معرفی خدمات نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G با هم رقابت می کنند. نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G چیست؟ آصف حبیبی که روی دکترایش در مورد نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G در جرمنی کار میکند در این مورد میگوید: خدمات را که در این نسل یک شبکه مخابراتی ارائه می کند نسبت به تکنولوژی های قبلی خیلی سریع تر است. طوری مثال اگر اکنون با تکنولوژی 4G یک فیلم به حجم 3 گیگابایت را می توان در ظرف 40 یا 50 دقیقه دانلود کرد، دانلود همین فیلم توسط تکنولوژی 5G صرف 3 تا 4 ثانیه وقت را در بر خواهد گرفت. مطالبات تعیین شده توسط اتحادیه بین‌المللی تلکومونیکیشن یا ITU برای سیستم تلکومونیکیشن بین‌المللی برای سال 2020 میلادی یا INT 2020 خواستار انتقال 20 گیگابایت اطلاعات در ثانیه، باندوید وسیع و سایر مشخصات است که برای فراهم آوری آن در نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی تلاش می شود. آصف عبیبی با اشاره به توسعه خدمات اینترنتی و اطلاعاتی 5G به سایر سکتورها میگوید: تا اکنون اینترنت و تکنولوژی موبایل صرف به خریداران آن محدود بود، یعنی برای استفاده انسان ها بود، اما اکنون به سایر عرصه ها، طور مثال به سکتور زراعت نیز خواهد رفت. دستگاه های در اراضی زراعتی نصب خواهد شد که با هم دیگر در ارتباط بوده با هم گفتگو می کنند. به گفته آقای حبیبی، این دستگاه ها با مطالعه وضعیت اراضی زراعتی مانند درجه حرارت و تعیین رطوبت آن نیازهای زراعتی را مشخص ساخته و عکس العمل لازم نشان خواهند داد. کارایی نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G بر علاوه انتقال سریع اطلاعات، عکس العمل های پنهانی سیستم ها یا بک‌گراند پروسس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش توانایی سیستم های عامل، ارتباطات وسیع و فراگیر را هدف قرار می دهد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر
دفعه. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. آلودگی آب چی برای آشامیدنی باشه و چی برای شستشوی دست ها و بدن و ظروف و چی برای آب بازی میتونه بیماری ها و مشکلات متعدد را برای سلامتی ما به وجود بیاره. یکی از راه های انتقال بیماری به انسان استعمال آب آلوده به انواع عوامل بیماریزا و یا تماس او با بدن است. این انتقال از طرق مختلف انجام میگیره. در برنامه امروز روی امراض ناشی از آبهای غیر صحی صحبت میکنیم و مهمان ما دکتر عزیز الرحمن امرخیل، مسئول ارتقای آب، حفظ الصحه و نظافت در مراکز صحی است. دکتر صاحب خوش آمدید.
سلام بر شما.
اگر در آغاز بگویید که امی آب آشامیدنی چی هست و دلایلی که آب به طرف ملوث شدن میره چی میباشد، دلایلش چی است؟
تشکر از شما. آب آشامیدنی مسئول عبارت از آبی است که عاری از میکروب ها باشه، عاری از باکتری مرضی باشه، مواد زهری و مواد کیمیایی بالاتر از سویه قابل قبول باشه. این آب باید از یک منبع پاک مانند آب بنبع دستی یا چاه ها باشه، چشمه ها و کانال های سرپوشیده به دست آمده باشد. پروگرام های مشترک نظارت منبع آب آشامیدنی مسئول را چنین تعریف میکنه که منبعی که به صورت طبیعی و یا هم به صورت فعال از ملوثیت بیرونی به خصوص از ملوث شدن با مواد غایطه حفاظت شده باشه، ایره آب آشامیدنی مسئول میگه. و دلایل ملوث شدن آب بوده میتونه مثلا بگویم که موجودیت زباله و مواد مدفوع انسانی و حیوانی در نزدیک منابع آب، دیگه رفع حاجت در نزدیک منبع آب، دیگه علتش بوده میتونه که آب ملوث بسازه، استفاده از وسایل و ظروف ملوث و ناپاک برای نوشیدن آب، دیگه تماس دستان ناپاک و ظروف ملوث با آب پاک، عدم توجه به منبع آب، دیگه مواد کیمیایی که ممکن به شکل طبیعی در زمین باشد و یا هم در نتیجه پروسس کارخانجات صنعتی به وجود